انجام میدم. اما اگر مثل دوران کودکی این کاغذ رو بردارم ازش یه موشک بسازم و رها بکنم، این اکتینگ نیست، این میکینگه، این ساختنه، این قوه ابداعه. بنابراین ارسطو میگوید انسان سه قوه دارد نه دو قوه. تئوریک قایتش اپیستمه است، عملی پراتیک قایتش پالیتیک سیاسته، پویتیک قایتش تخنه است، هنره. ببینید این آغاز اثبات هستی شناختی هنر یا هستی هنر از دیدگاه فیلسوف بزرگی چون ارسطو است. و بعد بحث‌های بسیار بسیار مهمی که در بوتیقا در باب تراژدی داره، در باب کمدی داره و مواردی از این قبیل. یا مثلا این مثال‌ها رو دارم عرض می‌کنم، تبیین نسبت فلسفه و هنر. یا مثلا نو افلاطونی‌ها رو شما ببینید، فلوتین رو ببینید، تاسوعاتش رو ببینید. از 54 رساله تاسوعات، چون میدانید که این تاسوعات یا نه تا یا 6 تا انعاد داره، هر انعاد 9 رساله است، 6 9 تا 54 تا، این عدد مقدس فیثاغوریان و بعد در تمدن اسلامی اخوان الصفا است. من یک کتاب مفصلی در باب اخوان الصفا دارم و حکمت هنر و زیبایی اونها رو مورد توجه قرار دادم. اینها رو میگن فیثاغوریان مسلمان. سه رساله از اون 54 رساله جناب فلوتین در باب هنر و زیبایی است. سه رساله از این 50 بحث بسیار مهمی رو ارائه میده، با اینکه یک نوع افلاطونی است، در مسئله هنر تمام قد مقابل استاد معنوی خودش افلاطون می ایسته و میگه حضرت استاد، از دیدگاه من هنر بازتاب جهان محسوس نیست. هنرمند جسم دریا را تصویر نمی کند، ذات معقول دریا را تصویر میکنه. فلذا از دیدگاه فلوتین هنر محاکات امر معقول است. این فوق العاده در تمدن اسلامی تأثیر گذاشت. اصلا دوستان خیلی جالبه بدانید ما در حکمت هنر فلوتین رو دقیقا در نقطه ایستاده میدانیم که مؤثر مطلق بر حکمت هنر مسیحی و اسلامی است. حالا این بحث بسیار مهمی داره که عالم مثال ما به نحوی بازتابی از تفکری است که در نظریه صدور فلوتین ارائه کرد. حتی از دیدگاه برخی حکمای ما مسئله مراتبی که مثلا ابن عربی تحت عنوان حضرات خمس مطرح میکنه بازتابی از نظریه صدور فلوتینه. اون وقت یک چنین فلوتینی که اعاده حیثیت میکنه در مقابل افلاطون از هنر و هنر رو بازتاب جهان معقول میدونه، میگه حضرت استاد، از دیدگاه من هنرمند امر محسوس رو که یک امر مادی محدوده رو تصویر نمیکنه، بلکه از دیدگاه من هنرمند با حذف واسطه حسی به جهان عقلی نفوذ میکنه و این البته مستلزم ریاضته، مستلزم پاکی روحه. در کتاب جامعه شناسی اخلاقی هنر مفصل من روی کرده فلوتین رو اینجا بحث کردم. فلوتین میگه اگر یک هنرمند بتونه از طریق تهذیب روح روح خودشو پا آراسته بکنه، این قادر هست صورت ازلی شی رو، اللهم ارنا الاشیا کما هیه، این جمله پیغمبره، صورت اصلی شی رو دریافت بکنه. بعد یه مثالی میزنه فوق‌العاده است. اینو توجه کنید دوستان، ببینید نسبت فلسفه و هنر در غرب چقدر بالاست. این طرف یه اتفاق دیگه میفته، اونو میخوام تحلیل بکنم. و اگر این مقدمه رو نمیگفتم اون تحلیل درست است، نه درست از کار در نه کامل از کار در نه. یک جایی فلوتین اینکه تهذیب اخلاق ضرورت انکار ناپذیر ادراک صور معقول توسط هنرمند، چیزی که ما معتقدیم در نگارگری ما وجود داره، این مثال رو میزنه. میگه شما به خودتون بنگرید، من خلاصه این مطلب فلوتین رو عرض میکنم، اگر دیدید که زیبا نیستید در خود تأمل کنید، تعمق کنید و چون پیکر تراش، فوق العاده مثال جالبی است، مهمتر تحقق این تو جهان هنره، زیبایی مثال نیست، تحققشه که مهمه. میگه چون پیکر تراش قلم و چکش را بردارید، اضافات روح خود را بتراشید، بگذارید زیبایی حقیقی خود را هویدا سازد، خود را روشن سازد. اینو داشته باشین اینجا. میکلانج که ما تقریبا یقین داریم تو حلقه های فکری که شرکت میکرده با آراء فلوتین آشنا شده، یک جمله داره، میگه فرق من و یک انسان عادی میدانید چیست؟ یک انسان عادی وقتی به یک سنگ ستبر نخراشیده‌ای برخورد میکنه او رو سنگ میبینه، اما من میبینم صورتی زیبا در بطن این سنگ اسیر است و به من میگوید میکلو آنجلو یا میکل آنجلو من رو آزاد کن. قلم و چکش رو برمیدارم، اضافات رو میزدایم، اون صورت رو آشکار میکنم. یعنی بسیار مثال وجود داره از این که در غرب تقریبا هنر همپای فلسفه آمد جلو تا به امروز. هایدگر بخش مهمی از آرایش در باب هنر، اون کتاب سرآغاز آفرینش هنریش، تو کتاب در باب نظریه محاکات هم مقرای هایدگر رو بحث کرده. این در غرب. اما که سعی کردم خیلی مختصری مثالهایی رو عرض بکنم که چنین نسبتی وجود داره. فلزا بزرگوارانی که این نسبت رو، این عنوان رو گذاشتن تأثیر فلسفه اسلامی بر هنر، در اصل نسبت فلسفه و هنر کار بسیار دقیقی رو انجام دادن. اما در تمدن، یا مثلا این نکته رو بگم، فیثاغوریان میدانید اولین کسانی بودند که هنر رو تبدیل به دانش کردن. لطفا به این کلام من توجه کنید، هنر رو تبدیل به دانش کردن، از صناعت رهانیدن و به یک جنبه نظری تبدیل کردن، نوت نویسی در موسیقی را آغاز کردن. و میدانید بحث مهم موسیقی در جهان اسلام پژواکی از رأی فیثاغوریان در باب موسیقی است که توسط اخوان الصفا برجسته شد. یه مثال اینجا بزنم بعد واقعا این بحث یونان رو تمامش بکنم. مولانا در دفتر چهارم ذیل قصه ابراهیم ادهم یه بحثی در باب موسیقی داره، میگه ناله سرنا و تهدید دهل اندکی ماند بدان ناقور کل. پس حکیمان شما بگذارید اخوان الصفا یا فیثاغوریان، پس حکیمان گفتند این لحنها آوازها، از دوار چرخ بگرفتیم ما، بانگ گردش های چرخ است این که خلق، می سرایندش به تنبور و به حلق. این نظریه فیثاغوریان در باب موسیقی است، فوق‌العاده در تمدن ما تأثیر گذاشت. بعد جالب، مولانا یه دیدگاه دومی رو مطرح میکنه، فوق‌العاده عالی است در رابطه با جهان اسلام. مؤمنان گویند که از آثار بهشت، نغز گردانید هر آواز زشت. این روی کرد مؤمنانه مولانا به موسیقی است بعد از حکیمانه فیثاغوریان. مؤمنان گویند که از آثار بهشت، نغز گردانید هر آواز زشت. ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشتان لحن ها بشنوده ایم، گرچه بر ما ریخت آب و گل، شکی یاد ما ناید از آنها اندکی. میگویند موسیقی سنتی در تفکر ما بازتاب ترنم آواز حق در بهشت. پس قضای عاشقان آمد سما، که در او باشد خیال اجتماع. داستان حکمت هنر و فلسفه هنر ایناست و من بریده بریده دارم مصادیقی رو ذکر بکنم که بگویم این بحث فوق‌العاده مهم است. یعنی هنر و فلسفه، حکمت و هنر فوق‌العاده مهم.
شگفتی می آفریند، هنری که به ارزش‌های والای دینی، اسلامی و انقلابی گره خورده با هنر.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
به ببین که عشق من به تو مرا کشید سمت تو، عجب جنون عاشقا، قسم به نام خوب تو همیشه میرسم به تو، تو دل دل دقیقه ها بابایی، چه قهر عاشقانه ای، اگر که گم نمی شدم به این جنون نمی رسیدم، نمی گذشتم از نفس از ارتفاع چشم تو، اگر شبی نمی پریدم، توی تو سرنوشت من، جهنم و بهشت من، جهان به جز بهانه نیست، به ساعت جنون من به جز قرار دیدنت قرار آشمانه نیست، بایست دل بی تو به من رد می شود از خواب من، کابوس و رویای تو هر شب درد مرا موشن می کند، با این که غرقم می کند گیسوی دریای تو هر شب، اگر بعد از این سوی تو می آیم، ببین با یک دل دیوانه در مشت، ظلمی زنم بشناسیم از بی تو بودن آسیم، دور از تو دل تنگی مرا کشت، از خواب من کابوس رویای تو هر شب درد مرا کم می کند، با این که غرقم می کند گیسوی دریای تو هر شب،
آرامش، رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
عاشق و ساده بی دل و گیامه، عاشق و دوران شاه ما سر به پوش دیده دل واکن چاو سر به پوش دیده دل واکن
آسا قدرت حق تماشا کرن آسا قدرت حق تماشا کرن دم دوش دم دوش دم دوش من مجنون کوی نجد یارم من محرم سر اسرارم من ایشبین عاشق مست و دیوانه سر حلقه رندان خرابات خانه من ایشبین عاشق مست و دیوانه سر حلقه رندان خرابات خانه
امیر المؤمنین علی علیه السلام العدل رأس الایمان و جماع الاحسان
العدل رأس الایمان
عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست مدرسه علوی مدرسه علوی مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می‌ستانند. نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است.
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدالت پردازی حضرت زهرا سلام الله علیها در بیان حجة الاسلام محسن قنبریان.
العدل فی الاحکام در دنیای کشاورزی گذشته چطوری رو زمین می نشسته؟ چه تفاوتی می کرده؟ در اون روزی که دوره دامپروری بود، دوره کشاورزی بود، این خانش از تاریخ که پس از به تعبیر فاطمه زهرا سلام الله علیها العدل فی الاحکام ایناسن للرعیه موجب انس برای رعیت میشه. چرا؟ چون موجب امارت و بلدانشون میشه، شهرهاشون رو آباد میکنه. یک، اگر آمدی و تو دنیای جدید بهش نگاه کنید، میتونم همینجا تو آسمون نگرش دارم و رد بشم، شاید عزیزترم باشم، اما دین رو باید ادا کنیم. تو الان تو دوره کشاورزی اووردش پایین، گفتید مساحتی خراج بگیری یا مقاسمه ای بگیری با هم فرق میکنه. مقاسمه ای عدالته، مساحی عدالت نیست. خب تو دنیای الان چی؟ دعوای مهمی که عزیز دلم دانشجوی عزیز بنده باید فکر بکنه سرش، که آیا راه عدالت از توسعه میگذره؟ بریم توسعه درست بکنیم، شهرها رو آباد کنیم، ببینیم مدلای دنیا چیه تا دنیاشون آباد بکنن، بعد بیایم عدالت با اون ببندیم. اینو ما به لحاظ فلسفی میگیم عدالت میشود یک عرض، عارض برش میشه، جز ذاتیات اون برنامه نیست. اون برنامه ببینید دنیا چیکار میکنه، ما همون کارا رو بکنیم. وقتی کشور بزرگ شد، به تعبیر خودشون کیک اقتصاد که بزرگتر شد، قاچ فقرا هم بزرگتر میشه، اون تکه مربوط به دهک های پایین هم بهتر میشه. پس راه عدالت از توسعه میگذره. شعار مشهوری است که توی روزنامه و تو درس ها و کلاس ها به تکرار میگن. یه مقداریش هم حرف ظاهرا درستی است دیگه. کیک اقتصاد بزرگتر بشه تا سهم ها هم بیشتر بشه. ولی عرض کردم اینجا عدالتی که این آقایون اراده میکنن عدالت در توزیع، عدالت رابین هودیه، عدالت دولت رفاهه، عدالتی است که بعدش برای فقرا یه تامین اجتماعی درست کنه، یه صدقه بهشون بده. این که عدالت نیست، این عدالت آرزیه، این عدالت پینه دوزیه که پشتش بیفتی هی پینه دوزیش کنی و جایی کسایی که عقب موندن بگه خب اونا هم آخرش مردم ما هستن دیگه، اونا رو هم براشون یه مستمری ببندیم، یه کمیته امدادی براشون درست کنیم. نه آقا جان، امیرالمومنین فرمود که ما امرت البلدان به مثل العدل. اصلا خود امارت، خود پیشرفت با تسامح، خود توسعه عدالت توش نقش داره. به لحاظ فلسفی عدالت فصل اخیر برای برنامه های توسعه و پیشرفته. یعنی شما الان خوب مثال بنده رو توجه بکنید، قول میدم بعدش دیگه تو سرازیری برم. مثال بنده رو دقت کنید. شما یه مفهومی رو در ذهن شریفتون تصویر میکنید، یه مفهومی رو از ادبیات فارسی میخواید با کلمات فارسی انشا بکنید بیرون. وقتی میخوای بیاریش بیرون و شعر بگی، جلوی تو قصیده یا غزل یا مثنوی شکل میگیرن. یه کسی که شعر بلد باشه میدونه غزل یک قالب صرف نیست. مثلی که این لیوان یه ظرف آب توش ریختی میتونی بریزی شربت توش بریزی. غزل میگه چی بگو و چطوری بگو. اگه عاشقانه نیست غزل نیست. توجه دارید؟ یعنی طوری صورت بندی میکنه مفهوم تو رو که یه دست مفهوم خاص رو بگی و به یه شکل خاص هم بگی. عدالت با پیشرفت کاری میکنه که قالب غزل با اون مفهوم ادبیاتی میکنه، توی قالب خاصی میریزه. مثلا چی کار میکنه آقا؟ مثلا وقتی میخواد پیشرفت اتفاق بیفته میگه من عدالت چون فصل اخیرش هستم به تعبیر فیلسوفان، آخرین صورت رو من بر این طرح میزنم. این طرح آخرش کلی ملاحظات اقتصادی باید بکنه، ظرفیت ها رو، دارایی ها رو، روش ها رو نو بکنه. همینا صورت آخری که میخوره بهش صورت عدالت، پیوست عدالت، که من عدالت بهت میگم من وقتی طرح تو رو عادلانه میدانم و موجب آبادانی شهرها میدانم که پیشرفت، پیشرفت مردم پایه‌ای باشه. لازم نیست هر جوری پیشرفت درست کنی بعد برگردی به فقراش صدقه بدی. خود فقرا رو سهیم کن در پیشرفت، خود دهک‌های پایین رو سهیم کن در پیشرفت. نمیخوادم بدی برای خودشون ببرن. پیشرفت مردم پایه، پیشرفت مردم پایه یعنی 80 میلیون ایرانی در تولید و توزیع کالا در کشور نقش داشته باشن، نه فقط اون مصرف کننده آخر باشن تا نداشته باشه تو براش رزمایش و مؤمنانه برقرار کنی. توجه دارید چی میگم؟ یعنی دهک پایین هم بتونه بگه سهم من در تولید کجاست، یه بار یه سهامی در کارخانه و در زمین و کجا و کجا داره، یه وقت هم عنوان یه کارگری میره کار میکنه، آقای مهندسش هم مزد مهندسیشو میگیره، یه سهمی هم توی زمین یا توی منابع داره. اینو بهش میگن پیشرفت مردم پایه. این اوه خودش عین عدالته. این اوه همون توسعه ایست که ما میگیم توسعه عدالته، عدالت محوره.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بدارد.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط میدانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمید. از خود ببخشد باران رحمت است. حد خدا را جاری کند آتش قزم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه علوی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه علوی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
شما بگو آقا ما چیکار داریم که ما میخوایم کشور پیشرفت کنه، سرمایه‌گذار خارجی بیاد، بخش خصوصی هم بیاد، دیگه آدمای کوچیک که سرمایه ندارن، آورده ندارن، که ما چیکار به اینا داریم؟ کشور که پیشرفت کرد به اینا هم یه چیزی میدیم. نه آقا، رفتی سراغ اقتصاد جور دیگه و رقبای این فرضیه. ببینید ما امرت البلدان به مثل العدل رو دارم توضیح میدم و نمیخوام از خودم هرچی حرف بچپونم توی این واژگان. عدلی رو بفهم که موجب امارت بلدان میشه، نه امارتش از یه جای دیگه عدالت بیاد بهش پینه بشه، عدالت بهش دوخته بشه، عرض بشه بهش. یه جوری عدالت رو معنا بکن که عدالت خودش موجب عمران آبادی باشه. مثلا فرض بکنید الان در سندهایی هم که تولید کردیم که ماشاءالله جمهوری اسلامی اندازه 400 سال اروپایی ها 400-500 سال دوره اخیرشون اندازه 40 سال ما سند تولید نکردن، یعنی استاد سند تولید کردنیم. سند تولید کنیم هی بذاریم تو کتابخونه ها، هیچ کدوم هم اجرا نمیشن، هیچ دولتی هم ملتزم نیست سندها رو اجرا کنه. دوباره یه نهادی رو هم تعریف میکنیم برای سندخوانی و کی نظام، همون هم دوباره بعد سندی که نوشته رو یکی ببره خودش رو تنظیم بکنه که چرا سندها رو. تو سندامون 15-16 سال پیش تصویب کردیم 25% اقتصاد ایران با برنامه ریزی به سمتی بره که برای سدهک پایین و بیکاران باشه. حکمران طوری حکمرانی بکنه که اقتصاد و واگذاری های اصل 44 25% از کل این اقتصاد به شمال سدهک پایین و بیکاران ندیم صدقه ببرن ها، نه اقتصاد مال اونها بشه، ابزار تولید براشون جور بشه، تا بعدن بتونیم ضریب جینی فاصله فقر و غنامونو برسونیم به 35%. عدالت یعنی تو خود منابع اول عدالت بعد در توزیع. نمیشه منابع مال یک کسای خاصی بشه خله و دره پیدا بشه بعد میخوای با مالیات و با زکات و با کمیته امداد و با رزمایش و مؤمنانه و اجبار و دلبخواه و آوردن امام حسین و ابوالفضل و همه چی تو وسط درستش کنی. نمیشه آقا جون من، راه اساسی باید طی بشه. این خب اگه همین یه دونه رعایت بشه، یعنی ما الان این فرمایش امیرالمومنین ما امرت البلدان به مثل العدل رو رعایت کنیم، ببینید همین چقدر اون فرمایش صدیقه طاهره رو تنظیم میکنه که اینا سن للرعیه، مردم انس میگیرن با حاکمشون، مردم میبینن جیب ما خالی نشد بره توی جیب دیگه. مجال نیست خدا میدونه الان یه توضیح بدم که بعضی از سیاست ها، بعضی از بازارهای مالی این جاروبرقی پول رو از طبقه پایین میکشه بالا. رشد اقتصادی 0%، اما میلیونرهای ایران هی افزایش پیدا کردن. آمارهای رسمی رو نگاه بکنید تو دنیا، چه اتفاقی افتاده؟ چرا تو 0% اینا بالاتر رفتن؟ جیب پایینی ها به نفع بالایی ها خالی شده، شهرها اینجور خالی میشن. حالا تو به جای شهرها بگو صنفها، بگو شغلها. یه باره 700,000 نفر میفتن تو کمیته امداد. تا دیروزی دستش خودش بند بوده به یه جایی، یه سیاست. تو 9 ماه نزدیک 700,000 تومن رو 700,000 نفر رو کمیته امدادی میکنه. اینا با مهمن، اینا اون جاییست که باید سرش ایستاد. من بحثو اگر الان اشتباه بگم که زمینه گفتگوی انقلا فراهم میشه که سر اینا حرف بزنیم. ولی کلیات ابوالبقا رو کی باش مشکل داره؟ کی میتونه سر این منبر بشینه بگه عدالت بده؟ اگه عدالت رو با عمران و آبادانی شهرها اجوری که امیرالمومنین ضرب کرده ضربش نکنه، روز زمین نیاره که این بحث کجا رو میگیره؟ تو آسمون کی با این حرفا مشکل داره؟ همیشه عدل خوبه، همیشه ظلم بده، ولی الان به ما عدل شده یا ظلم شده؟ تو آری داره تو بافته میشه که به تو عدل داره ورزیده میشه.
موسیقی